استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
یک مقام ارشد افغان از کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست که تحریم‌ها را بر طالبان افزایش دهد. بیشتر تا لحظات دیگر و ایالات متحده تأسیسات مورد استفاده ملیشه‌های تحت حمایت ایران در شرق سوریه را بمباران کرد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید یک به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا سید سمی عباس با خبرهای مهم با شماست.
با سلام، نخست سرخط خبرها. یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان میگوید تأخیر در گفتگوها شک و تردید را درباره اراده طالبان به صلح ایجاد میکند. سه عضو خانواده یک خبرنگار که چند پیش در غور کشته شده، شب گذشته در اثر حمله افراد مسلح به قتل رسیدند. بعد از آن که صدر اعظم ارمنستان نیکول پاشانیان تقاضای اردو را در رابطه با استعفایش رد کرد، وضعیت در این کشور پیچیده تر شده است. تفصیل خبرها. یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان میگوید که تأخیر در گفتگوها شک و تردید را درباره اراده طالبان به صلح ایجاد میکند. نادر نادری این سخن را دیشب در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان گفت.
حال میبینیم که پیشرفت در مسائل اصلی وجود ندارد و شک پیدا میشود که آیا واقعا آن طرف به جنگ اراده دارد و یا به صلح.
آقای نادری افسود که هیئت مذاکراتی دولت تلاش میکند که در مذاکرات جاری عمدتاً درباره آتش بس در افغانستان بحث شود، زیرا به گفته او آتش بس و توقف جنگ خواست اکثریت افغان هاست. نشست میان هیئت های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان پس از تأخیر یک ماه در گفتگوها شام روز دوشنبه دوباره از سر گرفته شد. سه عضو خانواده یک خبرنگار که چند پیش در غور کشته شده بود، شب گذشته در اثر حمله افراد مسلح کشته شدند. بسم الله عادل خبرنگار و مدیر مسئول رادیو صدای غور چند ماه قبل در شهر فیروزکوت توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. حیات الله عادل عامل حوزه دوم پلیس غور و یک عضو خانواده آقای عادل میگوید شب گذشته طالبان بالای منزل مسکونی آنها در قریه تغتیمر در غرب شهر فیروزکو حمله کردند. با گفته ی آقای عادل در این حمله برادر، پسر کاکا و یک دختر 15 ساله عضو خانواده آنها کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. مل پاسوال عبدالقادر ولیزاده قمندان امنی ولایت غور وقوع این درگیری را تایید کرده اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. قاری یوسف احمدی یکی از خوانگونهایان طالبان مسئولیت این حمله را رد کرده است. وزارت صنعت و تجارت افغانستان از انتقال نخستین محموله اموال صادراتی پاکستان از طریق بندر غلامخان به تاجیکستان خبر داده است. این وزارت روز پنجشنبه در خبرنامه گفت که این محموله شامل 30 تن سبزیجات از طریق بندر غلامخان و ترانزیت از خاک افغانستان و با عبور از شیرخان بندر ولایت کندز به تاجیکستان انتقال یافته است. در خبرنامه آمده که بندر غلامخان ولایت خوست به تازگی برای اموال تجارتی و ترانزیتی باز شده است. وزارت صنعت و تجارت از گشایش این بندر استقبال کرده و گفته که بندر غلامخان در کنار بندر ترخم از جمله بنادر است که سبب افزایش داد و ستد کالاهای تجارتی کشور می شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. بعد از آن که صدر اعظم ارمنستان نیکول پاشانیان تقاضای اردو را در رابطه با استعفایش رد کرد، وضعیت در این کشور پیچیده تر شده است. پاشانیان در جریان سخنرانی به حدود 20,000 طرفدارش در یریوان این خواست اردو را یک تلاش برای کودتا خواند و گفت مردم ارمنستان به اردو اجازه نخواهند داد که در امور سیاسی دخالت کند. احزاب اپوزیسیون حکومت ارمنستان هم در حدود 10,000 نفر را در پیشروی بنای پارلمان جمع کرده و در آنجا خیمه های تحسن را برپا کرده و بر استعفای پاشانیان تاکید نمودند. نماینده حزب ارمنستان مرفع در پارلمان یوتا تونویان دیروز به خبرنگاران گفت احزاب اپوزیسیون در پارلمان در نظر دارند که برای بررسی اوضاع پیچیده این کشور یک جلسه اضطراری پارلمان را دعوت نمایند. مسکو که متحد نزدیک یریوان می باشد و در آنجا یک قرارگاه نظامی هم دارد، خواهان آرامش در این کشور شده است. سخنگوی کرملین دیمیتری پیسکوف گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این مورد با پاشانیان تلفنی صحبت کرده است. و وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا پنتاگون میگوید بر مراکز شبه نظامیان طرفدار ایران در شرق سوریه در نزدیک سرحدات عراق حملات هوایی را انجام دادند. پنتاگون دیروز 25 فوریه در یک اعلامیه گفت این حملات هوایی در واکنش به حملات راکتی ماه جاری بر پایگاه آمریکا و ائتلاف در عراق صورت گرفته است. به گفته پنتاگون حملات هوایی آمریکا چندین مرکز را در سرحد سوریه و عراق هدف قرار داده که شبه نظامیان طرفدار ایران از جمله گروه‌های کتایب حزب الله و سید الشهدا از آن استفاده می‌کردند. در اعلامیه گفته شده این عملیات پیام روشن را می‌رساند که رئیس جمهور جو بایدن برای حفاظت از پرسنل آمریکایی و ائتلاف تلاش خواهد کرد. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه به وقت افغانستان. یک مقام ارشد افغان از کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست که تحریم‌ها را بر طالبان افزایش دهد. انتظار حکومت افغانستان از کشورهای منطقه و جهان.
سیمه و نړۍ باید د افغانستان حکومت ته ضمانت ورکړي چې دوی د تروریستي ډلو تمویل، حمایت او روزنه نه کوي.
یک نهاد جهانی ناظر بر پولشویی میگوید پاکستان در مبارزه با تمویل تروریسم پیشرفت کرده. موسیقی محلی هرات در حال رکود خوانده می شود. من جعفر احمدی با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. خوش آمدید. برنامه عدالت و مبارزه با فساد را هم در نیمه دومین ساعت خواهید شنید. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری میگوید که حکومت افغانستان در پیوند بر راهکار صلح تنها با طالبان گفتگو نمی کند، بلکه از جهان تضمین می گیرد که دیگر در افغانستان هیچ کس دست اندازی نمی کند. رئیس جمهور غنی سخنان را در مناظره ملی جوانان در مورد صلح، دولت سازی و بازار سازی بیان کرد. رئیس جمهور افزود که صلح یک هدف است و حکومت افغانستان برای آینده نقشه دارد. این اظهارات رئیس جمهور غنی در حالی می شود که حمدالله موهب مشاور امنیت ملی افغانستان از سازمان ملل خواسته که برای حاضر کردن طالبان به میز مذاکره تحریم ها را بر این گروه افزایش دهد. همکارم گزارش می دهد.
با آنکه دور دوم گفتگوهای صلح بعد از یک توقف طولانی از سر گرفته شد، اما حکومت افغانستان حل منازعه افغانستان را تنها منوط به گفتگو با گروه طالبان نمی داند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گوید راهکار صلح حکومت افغانستان تنها گفتگو با طالبان نه، بلکه گرفتن یک ضمانت بین المللی است که هیچ کسی در خاک افغانستان دست اندازی نمی کند. جمهور غنی در مناظره ملی جوانان در مورد صلح، دولت سازی و بازار سازی گفت صلح یک هدف است و حکومت برای تامین آن یک نقطه مهم دارد، اما به گفته وی این حرف در 4 سال گذشته از افغانان گرفته شده است. اما حکومت افغانستان از چه کسی ضمانتی بین المللی میخواهد؟ دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری در پیوند به این اظهارات رئیس جمهور غنی میگوید
سیمه و نړۍ باید د افغانستان حکومت ته ضمانت ورکړي.
منطقه و جهان باید به حکومت افغانستان ضمانت دهند که آنها گروه های تروریستی را تمویل و از آنها حمایت نکنند و در آموزششان همکاری نکنند. جهان و منطقه باید یک صدا در برابر تروریسم مبارزه کنند.
په یو ځای باندې او په یو صف کې مبارزه کوي.
رئیس جمهوری افغانستان در حال در پیوند به صلح آینده تضمین می‌خواهد که حکومت شمالی از کشورهای منطقه را به حمایت از طالبان حمایت متهم کرده است. آقای غنی پیش از این از پاکستان خواسته بود که در پیوند به روابطش با طالبان وضاحت دهد. از سوی دیگر حمدالله مهیر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور از شورای امنیت سازمان ملل خواسته که بر طالبان تحریم‌های بیشتر وضع کند. آقای مهیر روز پنجشنبه در گفتگوی با کمیته تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت افغانستان با تمام متحدان کلیدیش و اعضای شورای امنیت در این بحث کار کنند تا دادخواهی کنند که تحریم‌ها در افغانستان تلاش‌ها و اقدامات صلح را تقویت کند و جلب خشونت طالبان را بگیرد. تلاش کردیم دیدگاه طالبان را در این مورد داشته باشیم اما موفق نشدیم. اما این گروه پیش از این گفته بود که بر اساس توافقنامه صورت گرفته با آمریکا باید تحریم‌های جهانی بر رهبران این گروه برداشته شود. از سوی دیگر تیم‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان بر روز پنجشنبه در دوحه با هم نشست برگزار کردند. قدرت دولت در امور صلح میگوید در این نشست در پیوند به ساختن آژندا بحث صورت گرفته است. این در حالی است که نزدیک به دو ماه پیش تیم‌های مذاکراتی حکومت افغانستان و گروه طالبان دور دوم گفتگوهای صلح را آغاز کردند اما تا به حال در پیوند به مسائل مهمی چون کاهش خشونت‌ها، آتش‌بس و دیگر مسائل مهم هیچ توافقی صورت نگرفته است.
شنیدید که رئیس جمهور غنی میگوید که حکومت افغانستان در پیوند بر راهکار صلح تنها با طالبان گفتگو نمی کند بلکه از جهان تضمین میگیرد که دیگر در افغانستان هیچ کس دست اندازی نمی کند. در پیوند به تحولات صلح افغانستان نادر نادری یک عضو هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان گفته طالبان سبب تأخیر در پیشبرد گفتگوهای صلح شدند. بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان میگوید عجله ای که اعضای این هیئت در زمینه پیشبرد مذاکرات دارند در تیم هیئت مقابل دیده نمی شود. نادر نادری این سخن را در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان دیشب گفت. او هیئت مذاکراتی طالبان را به تأخیر در گفتگوهای دوحه متهم کرد. آقای نادری افزود
هیئت مذاکراتی صلح جمهوری اسلامی افغانستان از دیر زمان از مقدمه بیرون شده است. اولویت ما این است که جنگ متوقف شود. اما متاسفانه عجله را که ما داریم جانب مقابل هنوز ندارد. امیدواریم که پس از این مجالس معنادار باشد.
وی همچنان گفت که طالبان خواستار رهایی زندانیان دیگری این گروه از بند حکومت افغانستان هستند. این خواست طالبان در حال است که به گفته آقای نادری رهایی بیش از 5000 زندانی طالبان جنگ را توقف نداد. مذاکرات میان تیم‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان در 12 ماه سپتامبر پارسال در دوحه پایتخت قطر افتتاح شد. این مذاکرات پس از وقفه نزدیک به 3 هفته در اوایل ماه جنوری دوباره آغاز شد اما گفتگوها میان دو هیئت بطی و آهسته بوده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان قبلا به رادیو آزادی گفته بود که تأخیر و وقفه در گفتگوها یک موضوع عادی است. با دنبال آغاز دور دوم گفتگوها یک هیئت طالبان به ایران و یک هیئت دیگر این گروه به روسیه سفر کرد. حکومت افغانستان از این اقدام طالبان انتقاد کرد و این گروه را با بیمیلی و عدم جدیت در مذاکرات صلح متهم کرد. پیش از سرگیری گفتگوها یک هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر به پاکستان سفر کرده بود. آقای نادری با اشاره به سفرهای منطقه‌ای هیئت‌های طالبان گفت
قربند اتهام است.
بالایشان اتهام است که آنها با پاکستان و دیگر جاها رفته بودند. ویدیوهایی که نشر شده، مجالسی که برگزار شده، شفافیت وجود ندارد که چه بحث‌هایی در این مجالس صورت گرفته. اتهام‌ها وجود دارد و آنها باید وضاحت بدهند.
نشست شام روز دوشنبه میان رئیسان و شماری از اعضای هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان سبب ایجاد امیدواری در زمینه ادامه گفتگوها شده است. فوزیه کوفی یک عضو دیگر هیئت مذاکراتی دولت افغانستان میگوید انتظار دارند که بحث‌های جدی در مذاکرات روان صورت گیرد.
در روزهای آینده در مورد تدوین آجندا و ای که کدام مورد اول باید صحبت شود بسا متمرکز خواهد بود. ما متعهد و مصمم هستیم که بسا جدی باشه و از موارد آغاز شود که روی زندگی مردم تأثیر داره. بحث امنیت و آتش بس مهمترین بحث است که در اولویت پیشنهاد هیئت جمهوری اسلامی افغانستان مطرح شده.
با وجود درخواست های مکرر در خصوص برقراری آتش بس در افغانستان، طالبان هنوز به آن پاسخ مثبت ندادند. این گروه قبلا گفته بود که در این باره در جریان مذاکرات بحث خواهد شد. در این حال محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان درباره روند صلح کشور با مقام های روسیه در مسکو بحث کرده است. درباره این روند در دیدار میان محمد عمر داودزی نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان برای پاکستان و مقام های آن کشور در اسلام آباد نیز گفتگو شده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
طوری که در خبرها هم آمد، ایالات متحده تأسیسات مورد استفاده ملیشه های تحت حمایت ایران در شرق سوریه را بمباران کرد. دلیلش چیست؟
پنتاگون دیروز در یک اعلامیه گفت این حملات هوایی در واکنش به حملات راکتی ماه جاری بر پایگاه آمریکا و ائتلاف در عراق صورت گرفته است.
بیشتر تا لحظات دیگر خواهیم گفت، اما حالا یک نهاد جهانی ناظر بر پولشویی میگوید پاکستان در مبارزه با تمویل تروریسم پیشرفت کرده. گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده که پاکستان در صورت تکمیل کردن تمامی توصیه ها در ماه جون امسال از فهرست خاکستری این نهاد بیرون خواهد شد. حدود 3 سال می شود که پاکستان در این فهرست قرار دارد. جزئیات در این مورد از جاوید نعیمی.
گروه ویژه اقدام مالی FATF اعلام کرده که پاکستان از میان 27 توصیه در 24 مورد مبارزه با تمویل تروریسم پیشرفت کرده است. اما این نهاد که مستقر در پاریس است پس از گفتگوهای 3 روزه پنجشنبه گفت که 3 مورد باقی مانده برای مبارزه با تمویل تروریسم خیلی ضروری است و پاکستان تعهداتش را در این مورد بر جا کند. به همین منظور برای پاکستان وقت داده شده که اگر میخواهد از فهرست خاکستری بیرون شود باید تا ماه جون اقدامهای جدی را برای 3 مورد باقی مانده به اجرا بگذارد. در این مدت پاکستان در فهرست خواهد ماند. گروه ویژه اقدام مالی در سال 2018 میلادی پاکستان را به خاطر کنترل نداشتن بر پولشویی و تمویل تروریسم در فهرست خاکستری قرار داد. بر اساس گزارش های این اقدام تجارت و سرمایه گذاری خارجی را در پاکستان آسیب پذیر ساخت. از بانک ها و سرمایه گذاران جهانی پس از قرار گرفتن پاکستان در فهرست خاکستری خواسته شده بود تا به این کشور قرضه ندهند. پاکستان از سال 2012 تا 2015 هم بنابر عدم کنترل بر پولشویی و مبارزه با تمویل تروریسم در این فهرست جا داشت. ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی در سال 2018 درخواست کردند تا پاکستان دوباره در این فهرست قرار گیرد، زیرا به ادعای آنها باید با تروریسم مبارزه بیشتر کند و جلوی تمویل هراس افکنان را بگیرد. اکنون گروه ویژه اقدام مالی میگوید از سال 2018 به این سو پاکستان تعهد سیاسی در سطح بالا نشان داده تا با تمویل تروریسم مبارزه کند. با این ترتیب پاکستان 3 ماه دیگر وقت دارد تا 3 توصیه باقی مانده برای مبارزه با تروریسم را عملی کند تا از فهرست خاکستری دور شود. در مورد این 3 توصیه جزئیات دادن نشده. بعد دنبال این اعلام حکومت پاکستان گفت که برای رسیدن به اهدافی که از سوی گروه ویژه اقدام مالی تعیین شده متعهد است. حماد از هر وزیر فدرال پاکستان که کشورش را برای اجرای توصیه های گروه ویژه اقدام مالی رهبری می کند در توییتر نوشته است پاکستان شاید با برنامه و اقدام های پرچالش و جامعی که تا اکنون شاید به کشور دیگر دادن نشده روبرو است.
Israel has many friends and allies.
Human rights!
What I
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радіо Азаді, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزارت دفاع ایالات متحده میگوید این کشور تأسیسات مورد استفاده ملیشه‌های تحت حمایت ایران در شرق سوریه را هدف حمله‌های هوایی قرار داده. پنتاگون دیروز گفت این حملات در پاسخ به حمله‌های راکتی اوایل این ماه بر یک پایگاه نیروهای ائتلاف آمریکایی در عراق انجام شده. آرش همایون جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون میگوید بر مراکز شبه نظامیان طرفدار ایران در شرق سوریه در نزدیک سرحدات عراق حملات هوایی را انجام داده است. پنتاگون دیروز 25 فوریه در یک اعلامیه گفت این حملات هوایی در واکنش به حملات راکتی ماه جاری بر پایگاه آمریکا و ائتلاف در عراق صورت گرفته است. در اعلامیه گفته شده که این عملیات پیام روشنی را می‌رساند که رئیس جمهور جو بایدن برای حفاظت از پرسنل آمریکایی و ائتلاف تلاش خواهد کرد. به گفته پنتاگون این حملات هوایی آمریکا چندین مرکز را در سرحدات سوریه و عراق هدف قرار داده که از آن شبه نظامیان طرفدار ایران از جمله گروه‌های کتایب حزب الله و کتایب سید الشهدا استفاده می‌کردند. وزارت دفاع ایالات متحده ای آمریکا تا هنوز در مورد تلفات ناشی از این حملات چیز نگفته، اما یک گروه نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید در این حملات 17 تن از اعضای گروه PMU مربوط به دولت عراق کشته شدند. PMU یک گروه طرفدار دولت عراق است که اکثریت اعضای آن شیعه های عراقی هستند. به گفته گروه نظارت از حقوق بشر سوریه این افراد زمان کشته شدند که می‌خواستند یک لاری مملو از اسلحه و مهمات را از عراق به سوریه بفرستند. به تاریخ 15 فوریه در نتیجه حملات راکتی بر میدان هوایی بین‌المللی اربیل یک قراردادی غیر نظامی آمریکایی کشته، یک عسکر آمریکایی و یک تن از پرسنل نیروهای ائتلاف زخمی شدند. بعد از آن بر یک پایگاه نظامی آمریکا در بغداد و سفارت این کشور در عراق نیز حملات راکتی صورت گرفت. تنش‌ها بین ایالات متحده آمریکا و ایران بعد از آن افزایش یافته است که تیارات بی پیلوت آمریکایی جنرال قاسم سلیمانی، قمندان نیروهای قدس ایران و ابو مهدی المهدی رهبر کتایب حزب الله را در حومه میدان هوایی بغداد به قتل رسانیدند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
حالا از فرزندان خوشنواز دلاهنگ و حسنپور میشنویم. سه خانواده مشهور سبک موسیقی محلی هرات. بیشتر در گزارش همکارم.
آهنگ مشهور هراتی سرپل مالان دختری دیدم از حنجره معروف پنجمین نسل از خانواده مشهور اهل موسیقی خوشنواز شنیده نیست. خوشنوازها در کنار خانواده های دلاهنگ و حسنپور پرچمدار موسیقی محلی هرات هستند. معروف خوشنواز پس از فوت پدرش رحیم خوشنواز، آوازخوان مطرح و خوشنام موسیقی فولکلور هرات، سرگرم آموزش هنر موسیقی برای هنرجویان است.
دکان که هستیم عکسایی که شما میبینیم یکی که خدا ببخشه استاد محمود خوشنواز پدر منم.
او عکسایی از هنرمندان مطرح موسیقی محلی هرات را روی دکانش نصب کرده تا یاد و خاطره این هنرمندان زنده بمانه.
خود ما که هستیم پنجمین نسل از خاندان خوشنوازیم که همین هنر پیش میبریم و خدا ببخش مرحوم استاد محمود خوشنواز که پدر ما بودم مدت 50 سال الی 55 سال زحمت کشیدم و در پلوی از این که کدام آیدی هم نداره خود موسیقی ما مجبوریم که پیش ببریم و پیش هم میبریم.
وید احمد دلاهنگ با سابقه دودهه در بخش نواختن رباب یک از مشهورترین نوازندگان هراتی است. این رباب رباب نواز فرزند جلیل احمد دلاهنگ یک از مشهورترین هنرمندان موسیقی محلی هرات است. پس از فوت پدر، بار سنگین مشعلداری از سبک موسیقی محلی هرات بر شانه‌هایش انداخته شده.
ما از سنسل اهل هنر موسیقی انجام میدیم. پدر مرحوم دلاهنگ تخلص داشتن با اجلی احمد کاکام که تخلص از اینا از مرحوم استاد سرنگ بزنده داده بود و این پدر مرحوم پرچمدار موسیقی هرات، پرچمدار موسیقی محلی، پرچمدار موسیقی غزل کلاسیک افغانستان بودن. اونا با چهار آلی موسیقی دیگه هم دسترسی داشتن، مثل تبله، ارمنی، رباب، دوتار بسیار زیبا می نواختن و خود اینا رشته نا آوازخونی بود که نا استاد و مسلط موسیقی بودن و ما هم می خواهیم که تا اندازه راه از بزرگار ادامه دیم، تا اندازه توان بس ما خود نمی رسیم. انشالله بتانیم که امو پرچم را ما به دست داشته باشیم و انجام بدیم موسیقی.
در ولایت هرات بیشتر جوانان به سبک موسیقی پاپ از آوازخوانان ایرانی و هندی گوش می دهند و روز به روز از علاقمندان سبک موسیقی محلی هرات کاسته می شود و تنها خانواده های خوشنواز، دلاهنگ و حسنپور موسیقی محلی هرات ترویج کننده این سبک موسیقی هستند. نعمت الله هاشمی رئیس اتحادیه هنرمندان موسیقی هرات میگوید که با فوت بزرگان این خانواده ها موسیقی محلی هرات دشوارترین روزهایش را سپری میکند.
سه خانواده که یکی خانواده خوشنوازای و یکی دلاهنگای و یکی هم خانواده حسنپورای، اینا مشعلدار موسیقی محلی و فولکلور اصیل هرات بودند و از اینا فرزندای از اینا هنوز هم مصروف انمو موسیقی هستند و دیگه متاسفانه باید بگیم که اساسه موسیقی محلی و فولکلور ما است. البته با نبود از این خانواده، با نبود بزرگان، اینا رو به رکوده.
طی سه سال اخیر جلیل احمد دلاهنگ، محمود خوشنواز، نعیم خوشنواز، قاسم مسرور و گدا محمد از چهره های مطرح موسیقی محلی هرات فوت کردند و حالا مسئولیت میراث‌داری این نوع موسیقی بر جوانان محول شده. معروف خوشنواز شور و شوق زیادی برای ادامه راه پدریش دارد، اما میگوید که بدون حمایت حکومت افغانستان و مردم دشوار به نظر میرسد که بتواند مشعلدار خوبی برای هنر موسیقی محلی هرات باشد.
حالا بیایید سر بزنیم به جوزجان، جایی که گابیون زندگی یک زن 40 ساله را دگرگون ساخته. گابیون جلوی سیمی است که از سنگپر ساخته شده و از آن به عنوان دیوار استنادی دریاها استفاده می شود. بیشتر از همکارم بشنوید.
کار خیلی خوب است که روزگار ما پیش می رویم.
محجوبه 40 ساله که گابیون بافی را از سوی دفتر حمایت اطفال آموخته، تغییر بزرگی را در زندگی خود به وجود آورده است. او یکی از 240 زن است که با تازگی گابیون بافی را در شهر شبرغان آموخته.
ما اینا می کارا میکنیم، روز 5 تا رو میکنیم، 500 روپیه میتیه. مقصد میشه دیگه، اینا می خوب است، اینا می دمو خیلی خوب است که میشه روز 500 دمو میغلطه می خوب میشه.
گابیون نام جالی های مخصوصی است که از سیم های آلومینیومی برای جابجا ساختن سنگ جهت اعمار دیوارهای محافظتی و منظور جلوگیری از سرازیر شدن سیلاب ها بافته می شود. محجوبه مادر سه فرزند است و در قریه جلال آباد شبرغان در یک خانه کرایی زندگی می کند. چیزی که این خانم بی سرپرست را خوشحال ساخته این است که می تواند روزانه 500 افغانی به دست بیاورد و فرزندانش را خوبتر اعاشه کند و به مکتب بفرستد. ولی او از آینده مبهم زندگیش نگران است و حراس دارد اگر کار گابیون بافی در قریه متوقف شود چه اتفاقی خواهد افتاد.
این نمیز یک سیکا گشتگ دارم شویم 5 سال شده پرد افتا خیصه رفته، نیه زنگ میزنه نیگه، معلوم نیست که کجا رفته، ترکیه در کجا هست نیست، معلوم نیست، زنگ گرفته همه تا خیصه رفته. دیگه این نمی کار باشه میکنیم، نمی کار باشه ما همی کار خوشیم، این نمی یک کار شود که روزگار ما پیش برای مشتوکه گو ما خوب شود، این نمی ما خوشیم، این نمی یک کار بیاید و ما را یک بپرسه دیگه کنه، ما خوش هستیم همی کار.
دکتر احمد شاه قرار مسئول دفتر حمایت اطفال در ولایت جوزجان است. او گفت در ترکیب پروژه کار گبیون بافی که اکنون در 40 قریه شهر شبرقان عملی گردیده 240 تن از زنان مصروف کارند.
این خانم ها اکثریتشان ضروریت های بیشتر دارند، حتی مسائل و اولیه خود در خانواده نمیتونن اینا تهیه کنند. این خانم ها آل از بافت هر گبیون تقریبا 100 اونی را میگیرند که میتونن اینا روزانه 5 گبیون ببافند و تقریبا درآمد شان روزانه 500 افغانی میشه.
قرار افزود اداره آنها تلاش دارد تا این پروسه کاری را تمدید نماید و یا پروژه های مشابه با آن در رستاهای زیر پوشش پروگرام کاریشان عملی نماید. بر اساس اظهارات قرار، دفتر حمایت اطفال تصمیم دارد تعداد مجموعه زنان گبیون باف را در 40 قریه شهر شبرقان به 2000 تن برساند.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 اف ام 100.5 استید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم. استراحتگاه مجلل اما پنهانی و مرموز رئیس جمهور ازبکستان عنوان گزارش تصویری ماست. برای تماشای این گزارش و سایر گزارش‌های جالب می توانید به وبسایت رادیو آزادی مراجعه کنید. آدرس ما از www.azadiradio.com. حالا بیایید فشرده خبرهای مهم را از سید سمی عباس بشنویم.
یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان می گوید که تأخیر در گفتگوها شک و تردید را درباره اراده طالبان به صلح ایجاد می کند. نادر نادری این سخن را دیشب در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان بیان کرد. سه عضو خانواده یک خبرنگار که چند پیش در غور کشته شده بود، شب گذشته در اثر حمله افراد مسلح کشته شدند. بسم الله عادل خبرنگار و مدیر مسئول رادیو صدای غور چند ماه قبل در شهر فیروزکوه توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. وزارت صنعت و تجارت افغانستان از انتقال نخستین محموله اموال صادراتی پاکستان از طریق بندر غلامخان به تاجیکستان خبر داده است. بعد از آن که صدر اعظم ارمنستان نیکول پاشانیان تقاضای اردو را در رابطه با استعفایش رد کرد، وضعیت در این کشور پیچیده تر شده است. و وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید بر مراکز شبه نظامیان طرفدار ایران در شرق سوریه در نزدیک سرحدات عراق حملات هوایی را انجام داده است.
جزئیات این خبرها در فیسبوک رادیو آزادی هم قابل دسترس است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سپاسگزارم از همراهی شما. من جعفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 5 با وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با ظریف نظر باشید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لإداري فساد سره د مبارزې ځانګړي خبرونه له آزادي راغلي.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، مجدداً احترامات بنده را قبول کنین. باز هم در این برنامه عدالت و مبارزه با فساد باز هم موضوع کرونا را گفتیم رویش صحبت میکنیم. مهمانای محترم ما محترم آقای فیروز بشری رئیس اطلاعات اداری عالی بازرس ریاست جمهوری این بار مهمان برنامه ماستند. همچنان مهمان دیگر ما این بار محترم آقای فرید نوشت آمر مطبوعات وزارت مالی دولت اسلامی افغانستان هم مهمان برنامه ماستند. قبل از اینکه دیگه مهمانا وصل شود در هفته گذشته توی یک موضوع بند مانده بودیم بسلا خود ما شما اگر زبان وطنیکی صحبت بکنیم و موضوعی بود که تا حال چقدر از جامعه جهانی یا از ممالک خارجی به دولت افغانستان کمک سپرده شده، چی نقدی چی غیر نقدی، به خاطر رسیدگی به مشکلات کرونا؟ صاحب امیر، یک رقم اگر به ما داده بتانیم، یک فکر کرده بتانیم که چقدر کمک آمده. صاحب آقای نوشت،
جامعه جهانی به خاطر مبارزه با ویروس کرونا به افغانستان در حدود 465 میلیون دلار آمریکایی کمک کرده، که در این جمله کمک هایشان کیت های تشخیصی، لوازم طبی، همچنان ساخت و ساز کلینیک ها، مواد خوراکی هم شامل نیست.
بسیار تشکر. ما قبلا که گزارش ها را تعقیب کردیم، قسمی که اینا وعده کردن وعده بسیار زیاد است. نیست به این قسمتی است که به افغانستان تا حال رسیده، یعنی احتمال از این که دیگه بیاید چقدر خواهد باشه؟
ما فعلا هم امرای تمویل کننده افغانستان در تماس هستیم، همکارای تخنیکی ما امرایشان کار میکنه. فعلا کمک های ایشان در بخش واکسین کرونا است. البته بانک جهانی 113 میلیون دلار تعهد کرده، کارایشان تقریبا خلاص است. در ماه می انشالله که تفاهم‌نامه بین وزارت مالیه و بانک جهانی به امضا خواهد رسید. همچنان بانک انکشاف آسیایی در بخش تمویل واکسین کرونا مبلغ 50 میلیون دلار تعهد کرده و 83 میلیون دلار هم اتحاد جهانی واکسین به افغانستان وعده کمک را به خاطر تمویل واکسین کرونا کردن.
آقای نوشت، طرز یا میکانیزم استفاده از کمک های بین‌المللی چه قسم است؟ یعنی اینا به وزارت مالیه راسن میایه یا چطور توزیع میشه و کی مسئولش است؟ مسئول درجه اول کی است؟ چطور کنترل میشه؟ اگر روی از این به ما یک آیدیا بتین بسیار خوش میشیم.
بسیار زیاد تشکر. قسمی که شما در جریان هستین، وظیفه وزارت مالیه صحبت با دونرا است و کمک جذب کمک ها به افغانستان از دری بخش. اکثر از این کمک ها را که من یادآوری کردم کمک های غیر اختیاری بوده، کمک های اختیاری کم است در این مورد. کمک های غیر اختیاری، مثلا یک مثال ما براتون گفتم، میتونم که 280 میلیون دلاری که در بخش دوسرخان ملی از طرف بانک جهانی به افغانستان کمک شده، این صرف به خاطر یک پروگرام است. این ما نمیتونیم که تغییر بدیم، این به معنی غیر اختیاری است. اکثر کمک هایی که به افغانستان در بخش مبارزه با کرونا شده کمک های غیر اختیاری بودند.
آقای بشری، شما این موضوعی که مسائل قضایی از این چون داره عالی بازرس هستین، این موضوع که بسیار زیاد گفتن در ساحه کمک‌های رسیده در مورد کرونا، مسئله فساد و قضایای فساد و از این قبیل فساد اداری از این قبیل مسائل است، شما در این مورد چیزی می‌خواین از نوشته بپرسین که واضح‌تر شود؟
نوشته چیز نمی‌پرسم. تشکر می‌کنم ازشان که حضور پیدا کردن. در بخش شفافیت و حساب‌دهی حکومت افغانستان همواره تعهد سپرده که به ملت و اشاره دونر در بخش مصرف پول‌ها هم شفافیت در نظر میگیریم و هم حسابدهی هستیم. به این منظور برنامه حسابدهی حکومت هم شما خبر داریم که آغاز شده و در حال تطبیق است، که امروز نوبت اداره چند اداره بود که یکی از ادارات اداره امور بود که گزارش کاری خود داد. در بخش مبارزه با فساد شما میفهمید که یک تعداد اقدامات وقایعی است که در امر مبارزه با فساد لازم است که انجام بدیم، که حکومت او را زیر دست گرفته، مثل ساختار قوانین و سیستم ها به دست مفسدین کم کنند. و یک تعداد فعالیت های حکومت فعالیت هایی هستند که به ادعاهایی که در مورد فساد هستند رسیدگی میشه. در این مورد ایجاد ادارات مبارزه با فساد یکی از مثال های خوبی است که حکومت روی دست گرفته. ایجاد یا تشکیل اداره بازرس هم دقیق اندامی مقصد بوده که ویده های کلان فساد که مربوط مقامات بلند روی حکومتی است رسیدگی شود. خوشبختانه در هفت ماه گذشته مشخصا اگر در بخش بودجه مصرف و مصرف بودجه کرونا اگر صحبت کنیم، اداره بازرسی های خود در مورد ایده هایی که در این مورد بوده شروع کرده و دستاورده قابل ملاحظه داشته، که از او جمله میتونیم که از معرفی 232 تن از مقامات و مسئولین حکومتی من حیث مزنون بلو احسان ولی یاد کنیم. در کنار از این حکومت در کل اگر بگویم در امر مبارزه با فساد، اخیرا اقدامات بسیار جدی و سریع را روی دست گرفته، دستگیری مسئولین مربوط به گمرکات در کابل و هرات، منفکی اقتدار از مسئولین امنیتی در شاهراه و دروازه های کابل از طرف وزیر شب داخله، یکی از مثال هایی است که میتونیم یاد کنیم که حکومت در امر مبارزه با فساد جدی است و به شکل جدی عمل میکنه و مفسد به هر سطحی که باشه با او مبارزه میکنه و او رو به پنجه قانون میسپاره.
هی آقای نوشت، بعد سوالا متوجه شما بود، لطفا سوال جواب بدین، باز آقای بشریان به نوبت بفرمایید. آقای نوشت
تشکر. ما سوال آخری که مربوط ما بود، وزارت مالیه متحیل است که به خاطر تجار ملی تسهیلات لازم در بخش واردات و صادرات در تمام گمرکات افغانستان فراهم بکنه و عملا در این سال هم با کار هم آغاز کردیم. ما به افرادی که متحد به افغانستان است، متحد به وظایفشان است، استخدام کردیم و در وظایفشان عملا هم کار میکنه و کسایی که در فساد دخیل هستند حتما به جزای اعمال خود رسیدن و به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی خواهد کردیم.
بشری صاحب، اگر شما سوالا را یادداشت کرده باشین لطفا جواب برای کنید.
یو شاید دیر مهم دی غوارم ستاس خبر کم داره که مور یو دموکراتیک نظام که اوسیو کله جمهوریت یا دو جمهوریت که دی ولس وان دی ډیر زیات ده، دا جمهوریت باید اشتیا تنسیل کوه ماسته یا دو ساس نظارت ی حکومت له پروژو نه ډیر زیات اهمیت لري. په دې ځای ته چې موږ پروژه تطبیق کوو، شاید مور دی ناظرین یا نه اوسی یا هر وخت موږ کولای الته حضور ولرو، ولی ولس هلته ستا ساس مسئولیت دیر ده که هر چه که حکومت یا پروژه تدبیقی، خصوصا من پر صحیح مسائل خبری که ورزه عموم در توانیم که صحیح مسائل دی که صحیح خدمتونه دی که چهر تعلیمی خدمتونه دی یا انکشافی خدمتونه دی، تاسی باید نظارت و که حکومت متحد دی تاسی تا اطلاعات به خدمت که ساسی اطلاعات تاسی به خدمت که ورسی، حکومت متحد دی که به هر پروژه پاره در خپل وبسایتونه او نور لاره اطلاعات شریک کی. نو تاسو دې غوښته اطلاعات په نظر کې نیول سره ناظر دې پروژه است که چیرې هغه خطی کیږي، پروژه کیفیت خرابی، خدمات صحیح، خدمات تعلیمی، خدمات او نور خدمات هم نه رسیږي. تاسو کولای شئ خپل ځخ ورته کوي هم مستقیما کولای شئ د هغه اداراتو کې فساد سره مبارزه کې له کومه اداره او نور ادارې هغه اطلاعات ورکړي او هم رسنو له خوا خپل کولای شئ ځخ ورته کوي تر هغه حکومت احساس مشکل تا وجخت رسیدگی وکی. از موج اردوان داشته ایتی دی کرونا اول پراو او دوام پراو ترمین زیر تفاوت را غلی به خدمات و پرده که واس خدمات و ارده به احترسه بده، شکایتی نکم گذی، ولی بیا هم که چی دکم شکایت وسی اغتا حکومت متحد در رسیدگی وکی. موج پرشانزو، پرمغزو او جدی هود لرو او مبارزه که و فساد سرطرگو فساد کم سی او در ننگ او شرم زمون لحواد ملی رسی او وکولای سی او سا آرام او لفساد نفاکی واد ولی.
بشری صاحب محترم، خب آقای نوشت یکی از مسائل همین میخانیزم کنترل کمک رسانی اینا مسئله عمده است، برای اینکه تعداد زیاد از شنونده از ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشته از همین رسیدن کمک ها به حق به حقدار بسیار زیاد شکایت میکنند. این چه قسم وزارت مالیه کنترل میکنه صاحب؟ یعنی تا جایی که مربوط به شما باشه.
نظر صاحب، مسئولیت وزارت مالیه اختصاص بودجه به واحدهای بودجوی است که ما بس در بخش دوسرخان ملی گفته میتونیم که به سه اداره کمک‌کار اختصاص دادیم که وزارت احیا و انکشاف دهات است، اداره ارگان‌های محلی است و شاروالی کابل است. مصرف این پول‌ها مسئولیت از این سه اداره است. ما به نمایندگی از صحبت کردن نمی‌تونم.
بشری صاحب، در مورد دسترخوان ملی بسیاری ها پیامایی که ما داریم، بسیاری ها ایره میگن که به کسایی که مستحق است نمیرسد. یعنی البته ما میره تایید کرده نمیتونیم چون ما از نزدیک نمیبینیم، منتها میگوین یعنی بسیاری ها قسم قرآن میخورن در پیام پیامایشان به ما قسم میتن هستن که حتما ایره برسانین به ریاست جمهوری. میگن که حتی کسایی که صاحب دواخانه است و موتر هستن اونا میان میگیرن، میگن غریبا بیچاره داد خود رساندن نمیتونن و بسیاری ها. مچم این موضوع را ما خود نمیتونیم یک حکم صادر کنیم از رادیو که چون از نزدیک نمیبینیم، منتها به شما گفته میتونیم که اگر ایره شما اگر تعقیب کنین هیچ قسمی تعقیب میکنین این موضوع را. صاحب
پروازی چیزی که بسیار مهم است باید یادآور شمی است که نقش نظامتی مردم، جامعه مدنی و رسانه ها در ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد در برنامه حکومت بسیار مهم است. قسمی که قبلا هم گفتم که این نقش شما و گزارش دهی شما ما را کمک میکنه تا ما بتانیم و مشکلات و نارسی هایی که در این مورد است رسیدگی کنیم. برنامه دسترخان ملی یک برنامه بسیار مهم ملی حکومت است که هدفش رساندن مواد غذایی به افرادی است که در حالت بسیار خراب دسترسی به مواد غذایی قرار دارد. من میپذیرم که افراد دیگه هم هستند که نیازمند هستند، ولی نیازمندی به اساس یک ارزیابی و سروی باید صورت بگیره. افرادی که واقعا بسیار زیاد در رده اول قرار دارن که باید کمک برشان برسه، افرادی که در رده دوم قرار داره، افرادی که در رده سوم قرار داره. در بعضی موارد شکایتی که هست ما میپذیریم که افرادی که در رده سوم هست میگه بر ما هم باید غذا برسه. ما به اساس سرویه که البته حکومت به اساس سرویه که انجام داده و بسیار دقیق بوده امداد برنامه امداد رسانی خود از طریق دسترخان ملی و پیش میبرم، ولی اگر شکایت دقیقی وجود داره که حق به حقدار نمیرسه، کمک ها به افرادی که واقعا در لست هستن که کمک برشان برسه به اون نمیرسه، بدون شک به شکایت رسیدگی میشه. ولی ما میپذیریم که افراد بیشتر نیاز به کمک دارن.
بله.
یه افرادی که ما بهش کمک میکنیم تنها یا غریب نیستن، فقیر نیستن، افرادی دیگه هم هستن که نیاز به کمک دارن، ولی حکومت به اندازه توان خود هر چی در توان داره، هر چی در دست داره دریغ نمیکنه، کوشش میکنه به مردم کمک برسانه، ولی شاید این کمک ها کافی نباشه. این خاطر ما از جامعه جهانی هم تقاضا کردیم تا در بخش رساندن کمک به مردم همکاری ما کنه، که تشکر میکنیم در موارد زیادی با ما همکار بوده. بنابراین ما ادعا و مشکلاتی که مردم مطرح میکنند در بعض موارد اینا نمیپذیریم، چون اگر یک قسم بگیم که یک نفر یک وقت نان نداره، کسی دیگه مثلا دو وقت نان نداره، اولویت به این است که کسی که یک وقت نان نداره در 24 ساعت به او رسیدگی شود و منطقه نیره میگه و یک میاره به این ملی است، ولی کسی که باز مثلا یک کمی داره او هم نیاز مستحق است که بیشتر به او رسیدگی شود. ولی در کل مهم برای حکومتی است که بساس یک سروی و نیاز سنجی دقیق که در او اعضای جامعه مدنی هم شامل باشه، شورای ولایتی باشه و در کل همه گی شامل باشه. این برای ما مهم است که بساس یک سروی و یک میار ما برنامه امداد رسانی خود از طریق دسترخان ملی تطبیق کنیم. ولی شفافیت بسیار مهم است برای ما. در هر برنامه ما شفافیت در نظر میگیریم، حسابدهی رو در نظر میگیریم، ولی ایران میپذیریم افغانستان است، در بعض موارد باید میشه کدام تخطی صورت گرفته باشه، ولی مهمی است که ما اراده جدی برای رسیدگی به مشکلات داریم و اراده جدی داریم تا صدای مردم بشنویم و جایی که مشکل باشه با او برسیم.
آقای نوشت، یکی از مشکلات عمده شنوندای ما که به ما شکایت میکنن او عدم رسیدن معاشاتشان در ساحات مختلف یک کتگوری است. دوم کتگوری مثلا کسایی که متقاعد هستن، کسایی که در جنگ ها اینا اولادای خود از دست دادن، بازماندهای شهدا، اونا شکایت میکنن. کسایی که تقاعد کردن اونا علیحدہ شکایت میکنن. مثلا به کسایی که متقاعدی نیست داره متقاعدین میگن به ما بودجه ندادن کافی. آقای نوشت، ایچ تو باید شود؟ ایچ تو رسیدگی شود؟ ایچ
در بخش معاشات ما باید بگیم که در بخش پرداخت معاشات وزارت مالیه در کل حکومت افغانستان هیچ گونه مشکل ندارد. تا فعلا بودجه ملی سال مالی 1400 تصویب نشده متاسفانه از طرف پارلمان، ولی وزارت مالیه به اساس قوانین نافذه کشور که میتونیم یک بر 12 حصه بودجه سال گذشته را به مصرف برسانیم، معاشات ماه جدی و همچنان معاشات ماه دل را اجرا کرده. در بخش معاشات هیچ گونه مشکلی وجود ندارد. البته در بعض نقاطی که معاشات یا کسی شکایت میکنه که معاشاتشون نرسیده، به وزارت مالیه تمام حوالایی که در بخش معاشات رسیده اجرا شده، در این بخش هیچ گونه مشکلی وجود ندارد. در بخش متقاعدین باید بگویم که خوشبختانه سال گذشته، سال مالی 1399، اولین سال بود که وزارت مالیه به تمام متقاعدین در سراسر افغانستان حقوق و امتیازاتشان به وقت پرداخت کردند. در این بخش هیچ گونه مشکلی وجود ندارد. البته یک عده از متقاعدینی که بعد از بررسی وسط سال و به تقاعد سوق داده شدند و آمدن به وزارت مالیه یا به بخش تقاوت مراجعه کردن و خواستار حقوق تقاوت خود هستند. متاسفانه که پلان قسمی است که در شروع سال مالی مطابق با تعداد متقاعدین بودجه برشان در نظر گرفته میشه و همچنان در بررسی وسط سال که در شروع 6 ماه کارمندایی که به تقاعد سوق داده میشه برای هم بودجه در نظر گرفته میشه، ولی بعد از بررسی وسط سال کارمندایی که تقاعد میشن برازو بودجه نمی باشد، چون ما نمیتونیم که به طور جداگانه و در تصویب پارلمان دو بخش بگیریم و مجبور هستن که به سال مالی جدید منتظر باشد تا که شامل سند بودجه شوند و حقوق خود دریافت بکنند.
حالا مهمان دیگر ما محترم دکتر میرویس علیزه معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان هم همین لحظه از طریق تلفن مهمان برنامه ما شدند. دکتر صاحب محترم، به خاطر همین مسئله کرونا و از این قبیل مسائل صحبت میکنین، مخصوصا مسائل اداره و کمک رساندن و شکایت مردم که دیج به حق به حقدار نمیرسن، از این قبیل مسائل روی صحبت میکنیم. وزارت صحت عامه جزء از این کمیسیونای است که به این موضوع رسیدگی میکنه. شما تا چه حد این موضوع جواب دارین به شنوندای عزیز ما؟ مثلا ما هر روز در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام داریم، متاسفانه قدرت نداریم که بریم از نزدیک موضوع را ببینیم و تایید بکنیم، منتها به شما مراجعه میکنیم. علیزه صاحب چی گفتنی دارین در مورد؟
بله، دی واکسین په برخه کې، دی واکسین د کرونا وضعیت خو تاسو ټول معلوم دی چې اوس موږ د کرونا په دویم مرحله کې یو، او څه هم پیښې شتون لري. پیښې سیده اوسی پیخی او چه کنیشی دیو میاش مخینا خوبیا هم پیخی ورز پا ورز منگ باز مضبط واقعات لرو پا وسط دول سر منگ دی ورز دیتا چرتا وسط تا فکرو کدی پینزونا تر پینزیش کسان مضبط خیزی دانن هم ولد کسان مضبط پیخی وسن دی کروناشتا او دیده تر کنگ امکان دیده امسا که چرتا یو ناسا پا خدای مکر بیا ارقام دول لارشی رازو دی کرونا دی واکسینو پا برخه که دی کرونا دی وضعیت دی واکسینو چه کمی امرسته شده ده بلی موز لپر طول رسانه طول وریال کمال ماشته چه پینس وزاره دوز واکسین دی هندی وات سازنی که کمپانی لخان امرسته شده ده چه پدی امرسته سره با 250 کسان تا دا تبدیل تیگی او دی امروخی وزارت دا کتنگ چی تاسون گلی یو جدیه ده چه د کمیسیون وضعیت خصوصا د دولتي چارو کې مشرتابه په غاړه لري. موږ اشخاص کټګوري کړي دي انشاءالله، او د هغې مطابق به په لومړي پړاو کې به ټي کارکوونکي امنیتي ځواکونه او د هغې تر څنګ بیا رسنیو همکاران به واکسین کېږي انشاءالله. په دې نږدې ورځو کې به موږ د هغې ردي ته ولرو که یا هېوادوالو دا هغه د تشویش وی چې ګویا دا واکسین به موږ ته ورسېږي که ونه رسېږي، نو موږ دې ټولو ته دا ډاډ ورکوو چې 80% د هېواد 80% وګړو ته به انشاءالله واکسین تطبیق کېږي. لکه څنګه چې نورې مرستې هم موږ سره د افغانستان هېواد سره ترسره شوي دي د واکسینو په برخه کې، او ځینې نور واکسین به انشاءالله د حکومت رهبري چې دغه موضوع د نږدې نه څاري او د واکسین به خریداري کېږي او هېوادوالو ته به دا تطبیق کېږي.
تا تشکر دکتر صاحب، در توزیع امی واکسین کرونا ای عدالت چطور برقرار خواهد شد؟ شما گرچه تشریح کردین بعضی مسائل، منتها امروز یه خبر ما از آرژانتین شنیدم، امروز صبح وزیر صحت عامش تلفن کرده بوده به شفاخانه یک رفیق خود یا یک دوست خود، زود کرده برش واکسین بدین. بازی رسانه‌ای که شد او امروز صبح ما خبر شد که مثلا دیروز که استعفا داد از خاطر که به یک نفر واسطه شده بود. حال در افغانستان سبب خودتان این مسائل از ما که خوبتر میفهمین، از نزدیک تعقیب میکنین، امی واسطه و واسطه بازی، او تلفن که ای تلفن که، از این قبیل مسائل بسیار زیاد است. جلو وزیر چطور میتونین بگیرین که عدالت چطور میتونه برقرار شوه؟ بفرمایید.
بله، دیگه هیچ شک نیست که زمین پیواد که بعضی مشکلات و ستونز با دیفیات و برخی نه یواز دیفیات و طول برخی که با چلنجون موجود بید یا دیگه چلنجون یا دیگه خلقات هست چه اولی چه پرژنکین که لحاظ مشکل پیدا شد، من دیتا پتامیو چه زین خلق زورواکی چارواکی با دیگه کوشش کوی چه خدای مکر با واکسین با د خپل ځان په نفع باندې، یعنی خپل کورنۍ ته چې هغه په کټګوري کې راځي نو مصیبت نه مني، هغه ته به مصیبت خو د افغانستان ټول وګړي دي، یعنی هغه دغه بې انصافي و چې عدالت په برخه کې باید ووایي چې د عام روغتیا وزارت تر څنګ د حکومت رهبري خپله جلالت ما ولسمشر دغه موضوع د نږدې نه څاري، انشاءالله په دې کې به تر هغه آخري حده پورې کوشش یعنی روغتیا وزارت دا کوي چې عدالت برقرار شي. کم چلنجونه کم مشکلات که مخکیږي نو د هغې په مقابل کې به مونږ انشاءالله استادګي کوو او قدم په قدم سره به مونږ هر ګام چې وچاتوو د واکسین تطبیق او نورو خدماتو په څنګ کې مونږ به رسنۍ په جریان کې اچوو. که چېرته خدای مکړه خدای مکړه داسې یو څوک پیدا شي چې هغه دغسې یو بې عدالتي ته لاس واچي او یا د واکسین څخه او د خپل زور یا مقام څخه او منصب څخه استفاده وکړي تر څو واکسین په خپله نافه یا چې چا ته ضرورت نه وي او هغه په کټګوري کې نه راځي هغې ته واکسین تطبیق کړي، انشاءالله مونږ به دا رسنیز کوو او په ډاګه کوو به چې دغه چارواکی یا دغه شخص دغسې غوښتنه لري. نو زمونږ انشاءالله آخري کوشش همدا دی چې لیکې شک نشته مخکې مې ما وویل چې چلنجونو سره به مخ کېږو، خو د هغې چلنجونو په مقابل کې به مونږ انشاءالله مبارزه کوو.
بله شنونده عزیز بفرمایئ.
زه مظلومی الله میدان ښار نه تاسو سره په تماس کې یم. حکومت پروژه چې تاسو دسترخوان لپاره مثلا تیار کړې وه او دا پروژه اوس په ټپه ولاړه ده په میدان ښار کې، نو پوهېږم چې دا څه تاسو دله تاسو زما پوښتنه دا ده.
ای سوال مربوط به کی میشه؟ اصلا این مسئله دسترخوان ملی هم یک کمه که از پیش ما نمیفهمیم مستقیما به کدام اداره مربوط میشه. آقای نوش، شما در این مورد کدام گفتنی به ما دارین؟
من یکقدر گفته میتونم که به خاطر دسترخوان ملی 280 میلیون دلار که کمک شده که در حدود 13 میلیارد و 366 میلیون میشه، در این سه اداره حکومتی ما دخیل است که وزارت احیا و انکشاف دهات است که بر از این اداره در حدود 7 میلیارد و 900 میلیون افغانی اختصاص داده شده. اداره ارگانهای محلی است که 2 میلیارد و 348 میلیون افغانی برشان داده شده و همچنان شاروالی کابل است که در حدود 3 میلیارد افغانی برشان اختصاص داده شده. همین سه اداره در بخش تطبیق برنامه دسترخوان ملی دخیل می باشد.
تشکر سپ. بزرگترین شکایت از وزارت صحت عامه از اطراف اکناف ایست که میگن حتی بعض دکترها سبکت دواخانه بسته هستن و از این قبیل دوایی که مجانی باید داده شد و فروخته میشه و از این قبیل مسائل، شما چگونه تعقیب میکنین؟
یه خبر باید واضح کو، بعض مسئولیتونه چه وز پخوا دی امروخی وزارت پر مردوت و دی اداره غذا او غذا ملی اداره چه وز دا وز مستقل اداره شد، دی امروخی وزارت نه تقریبا کم دوا تیکی دی دا مستقل اداره شد چې دا مسائل هغې پورې ارتباط لري. په عمومي توګه زه باید یو رڼا په دې کې واچوم، د عام روغتیا وزارت د سي قوانینو او بررسۍ عمومي ریاست چې دی دوی په روزمره توګه سره دوی خپل ټیمونه لري چې تر څو دغه دواخانې یا شخصي کتنځایونه میناخانې چې دي شخصي روغتونونه دا بررسي کړي. دوی په سکیجول مطابق د دغه دواخانو څخه لیدنه ترسره کوي او که چېرته دغسې یو یو اختلاس ولیدل شي چې هغه درمل یوه دواخانه اوس اگر چې دا موضوع د هغوی پورې ادارې ملي غذا او دوا پورې ارتباط لري، خو مخکې چې موږ پورې ارتباط درلوده دا یو نارمل پروسیجر و چې ترسره کېده
نو دغه دواخانه ته چیرته ولیدل شي بیا وکتل شي بیا د مطابق لومړی توصیه وروسته د هغې څخه بیا اختاري او جریمه ورکول کېدل. یعنی دا یو مشترک کمیسیون په اساس باندې دا کارونه ترسره کېدل. دې کې خو هېڅ شک نشته، موږ دا نه شو ردولی چې ګویا داسې ستونزې به موجودې نه وي په هېواد کې. که چېرته تاسو دا ووایئ که ونه وایئ چې خدای مکړه موږ نه غواړو چې یو اداره بدنامه شي، نه، که چېرته تاسو دا ووایئ که ونه وایئ دا ستونزې زموږ په هېوادوالو کې په ځینې دترفبانو کې کېدای شي دا ستونزه موجوده وي، خو تر آخري حده پورې
کوشش داره که دقیقا سینزه مخونی. بسیار زیاد تشکر محترم آقای فیروز بشری، رئیس اطلاعات اداره عالی بازرس ریاست جمهوری. محترم آقای فرید نوشت، آمر مطبوعات وزارت مالی افغانستان. محترم دکتر صاحب میرویس علیزه، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان. بسیار زیاد تشکر از اشتراک دادن.